روز بعد تمام مردم توموگی آشفته و عصبی بودند. نمیخواهم قضاوت کنم. صرفاً حرفهای موکیچی را برایتان مینویسم. آنها دو دسته شدند. دسته اول میگویند که ما دو نفر باید به جای دیگری برویم و دسته دوم میگویند که هر طور شده روستا باید به ما پناه بدهد. حتی برخی میگویند من و گارب مقصر این شری هستیم که دامنگیر روستا شده است. در این میان موکیچی و ایجیزو و اوماتسو محکم ایستادند. حرفشان این بود که تحت هر شرایطی هوای کشیشان را خواهند داشت. این آشفتگی ها فرصتی را که حکومتی ها دنبالش بودند به دستشان داد. هشتم ژوئن روش تازه‌ای پیش گرفتند. این بار به جای آن سامورایی وحشی سوار بر اسب، یک سامورایی پیر و خنده رو با چهار نفر همراه آمد. به مردم توصیه کرد قضیه را کاملا سبک و سنگین کنند و مزایا و مضراتش را خوب بسنجند. تأکید کرد که هر که نام پیروان این فرقه مسیحی را فاش کند، تخفیف خوبی به مالیات سال آیندهش می خورد. برای این روستاییان فلک زده، تخفیف مالیاتی خیلی وسوسه کننده بود، اما بر این وسوسه فائق آمدند. اگر تا این حد محکم سر حرفتان هستید، من هم چاره‌ای ندارم و باید حرفتان را قبول کنم. پیرمرد این جمله را گفت و خندید و نگاهی به همراهانش کرد. باید این را از مقامات بالا بپرسم که بالاخره حرف شما درست است یا چیزهایی که خبرچین ما گفته. به هر حال ما اسیر لازم داریم. از بین خودتان 3 نفر را انتخاب کنید و فردا صبح به ناگاساکی بفرستید. خیالم جمع است. مطمئنم که خطایی ازتان سر نخواهد زد. کوچکترین تهدیدی در کلامش نبود، اما همه می دانستند این یک تله است. مردان توموگی تمام آن شب را سر این که چه کسی به قرارگاه والی در ناگاساکی برود بحث کردند. قرعه به نام هر کس می افتاد ممکن بود دیگر هیچ وقت بر نگردد. تعجبی نداشت که حتی توساما با آنهایی که مسئولیت داشتند هم شانه خالی کنند. روستاییان در آن کلبه تاریک به دقت یکدیگر را برانداز کردند. گویی می‌خواستند هر طور شده از زیر این مسئولیت وحشتناک فرار کنند. گویی هر کس از خود می‌پرسید چگونه می‌تواند از زیر چنین مسئولیتی فرار کند. حرف از کیچیجیرو شد. به این دلایل حرف او را پیش کشیدند که اولاً غریبه بود و از اهالی توموگی نبود. ثانیاً ادعی فکر می‌کردند تمام این مصیبت‌ها زیر سر اوست. بدبخت بینوا تا دید اوزا از این قرار است پریشان شد و به گریه افتاد و با همه با لحن زننده صحبت کرد. اما دیگران بهانه آوردند که باید پیش زن و بچه هایشان بمانند. گفتند تو که از این روستان نیستی، مأموران سوال پیچت نمی کنند، تو را به خدا به جای ما برو. با دستان در هم گره کرده التماسش کردند و او هم از سر ضعف نفسش نتوانست رویشان را زمین بیاندازد و قرعه رفتن به نام او افتاد. بگذارید من هم بروم. ایچیزو ناگهان به حرف آمد. همه تعجب کردند و نفسها در سینه ها حبس شد. یعنی این همان ایچیزوی ساکت و خودسر بود؟ بعد نوبت موکیچی شد. او هم گفت که می خواهد با 2 نفر دیگر برود. روز 9 ژوئن از اول صبح باران ریز و آرامی گرفته بود. درخت‌های روبروی کلبه پیچیده در مه خاکستری رنگ به سختی دیده می‌شدند. آن 3 نفر جنگل را بالا آمدند. موکیچی کمی به هم ریخته بود و ایچیزو با آن چشم‌های تنگش مثل همیشه ساکت و گرفته بود. پشت سرشان هم کیشیجیرو مثل سگی تیپا خورده با چشمانی پر از خشم و ناراحتی به من نگاه می‌کرد. موکیچی سر به زیر انگار که با خودش حرف می‌زد، زیر لب گفت: پدر، اگر حکم کردند فومی را لگد کوب کنیم چه؟ این چیزی نیست که فقط مربوط به ما شود. اگر لگد نکنیم کل روستا را تفتیش می کنند. چه کنیم؟ این را که گفت دلم به حالشان سوخت و بی هیچ فکری جوابش را دادم، جوابی که می دانم هیچ وقت شما نمی دادید. یاد آن خاطره از پدر گابریل افتادم. در اونزن که شکنجه اش می کردند، در مقابل فومی فریاد زد: کاش این پا قطع شود و این شمایل را لگد نکند. می دانم که خیلی از پدرها و مسیحیان ژاپنی در برابر آن شمایل مقدس همین حس را داشتند، اما مگر می شد از این بیچاره ها هم همان انتظار را داشت؟ فریاد زدم: لگد کنید، لگد کنید. ناگهان فهمیدم چیزی گفتم که نباید می گفتم. گارب نگاه سنگینی به من کرد. کیچیجیرو همچنان قرولند کنان گفت: چرا دئوساما چنین بلایی بر سرمان آورده است؟ مگر ما چه کرده ایم؟ ما ساکت بودیم. موکیچی و ایجیزو هم ساکت ماندند. چشمانشان به نقطه‌ای در آن آسمان خالی خیره شده بود. آخرین نماز را به جا آوردیم و بعد از آن هر سه نفرشان از کوه پایین رفتند. من و گارب مسیحیان را می دیدیم که در مه محو می شدند. شاید این آخرین بار بود که موکیچی و ایجیزو را می دیدم.